أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فروعی که مربوط به این آیه 6 و 7 سوره مبارکه مائده است و بیان شد، مقدار از اونها مونده است. آیه 6 ملاحظه فرمودی که در 4 بخش و 4 فصل بحث میکرد. در بخش اول راجع به وضو بود، بخش دوم راجع به غسل بود، بخش سوم راجع به تیمم بدل از وضو و غسل بود و بخش چهارم درباره حکمت جعل وضو و تیمم بلکه سایر احکام. درباره وضو امر به شستن و مسح کردن کرد، فرمود فاغسلوا وامسحوا. و این درباره جنابت فرمود و ان کنتم جنبا فطهروا. حالا منظور از این تطهیر یا اون حالت نفسانی است که بعد از غسل پدید می آید، یا منظور خود اغتسال است؟ چه اینکه در آیه 43 سوره مبارکه نساء که بحثش قبلا گذشت، اونجا امر به اغتسال فرمود. در آیه 43 سوره نساء این چنین فرمود: یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. آیا منظور از این فطهروا همون اغتسال است که خود اغتسال طهارت است، یا منظور اون حالت معنوی است که به وسیله اغتسال پدید می آید؟ بالاخره یه طهارت معنوی رو به همراه دارد. مطلب بعدی آن است که گرچه از فصل اول چنین برمی آید که مطلقا هر نمازی مشروط به وضو است، چه انسان قبلا وضو گرفته باشد چه نگرفته باشد، لکن از فصل سوم که حکم بدل را مشخص میکند، حکم مبدل هم روشن میشود. بیان ذلک این است که ظاهر فصل اول این است که هر نمازی مشروط به وضو است، خواه انسان قبلا وضو گرفته باشد یا نه. چون فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، مطلق است چه که قبلا انسان وضو گرفته باشد چه نگرفته باشد. ولی در فصل سوم که حکم بدل را ذکر میکند، میفرماید اگر شما خواستید نماز بخوانید و آب نداشتید تیمم بکنید، یا اگر برای نماز برخواستید و احتیاجی به طهارت داشتید تیمم بکنید. در فصل سوم این فرمود بود به این کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا. این به این کنتم عطف است بر همون فصل اول، یعنی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى السلام و کنتم مرضا فلم تجدوا ماء فتیمموا. این فلم تجدوا مال هر 4 رکن است، یعنی این کنتم مرضا 1، او علی سفر 2، او جاء احد منکم الغائط 3، او لامستم النساء 4، هر کدام از این امور چهارگانه معیارش فلم تجدو ما ان است. این فلم تجدو جواب نیست، جزاش اون فتیمموست. بنابراین هر کدام از این امور چهارگانه نصابش فلم تجدو ما ان است. بنابراین عبارت این چی میخواد شد؟ و این کنتم مرزا فلم تجدو ما ان فتیممو، او کنتم على سفر فلم تجدو ما ان فتیممو، او جا احد منکم من الغائط فلم تجدو ما ان فتیممو، او لامستم النساء فلم تجدو ما ان فتیممو. این فلم تجدو ما ان یک معیار کلیست روی این عناوین چهارگانه. اونگاه چون این عطف بر همون فصل اول است، عبارت این چنین خواهد شد که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه و کنتم مرضا فلم تجدوا ماء فتیمموا. این او على سفرین مثل این کنتم مرضا عطف است بر اون فقصدو، یعنی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه و کنتم على سفرین فلم تجدوا ماء فتیمموا. بنابراین سومی هم همینطور است، او جا احد منکم من الغائط همین است، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه و کان احد منکم جاء من الغائط فلم تجدوا ماء فتیمموا. بهرن این او در او جا احد منکم معنای خودش را دارد، نه معنی واو باشد، چون همه اینها عطف است بر اون فقصدو، یعنی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه این اصل است، این فقصدو معطوف علیه است، این و ان کنتم مرضا عطف است بر فقصدو، یعنی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه و کنتم مرضا فلم تجدوا ماء فتیمموا، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه و کنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتیمموا، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه و جاء احد منکم من الغائط فلم تجدوا ماء فتیمموا، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه و لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا. خب در این فصل سوم شرط لزوم تیمم آن است که انسان بدون طهارت باشد، پس صرف قیام برای نماز واجب نمی کند که انسان تیمم یا وضو بگیرد، بلکه اگر خواست نماز بخواند و متطهر نبود باید طهارت تحصیل کند. پس این که در روایات هم آمده که با طهارت قبلی میتوان نماز بعدی را خوند مخالف آیه نیست، و از حکم بدل حکم مبدل هم روشن میشود. اگر در تیمم این چنین است، در وضو هم این چنین است. اگر تیمم گرفتن مشروط به این است که انسان تازه محدث شده باشد، وضو گرفتن هم این چین است. لزوم وضو گرفتن هم مشروط به این است که تازه محدث شده باشد، پس اگر قبلا متطهر بود تحصیل وضو بعدی لازم نیست. البته تجدید وضو مستحب است، به حکم خاص خود را دارد. مطلب بعدی آن است که چه در آیه 43 سوره مبارکه نساء و چه در این آیه ششم سوره مائده که محل بحث است، تعبیر را سراسر با ادب ذکر می کند. در اونجا که فرمود این کنتم مرضا و علی سفرین، مستقیما خطاب کرد، فرمود اگر بیمار بودید یا مسافر. ولی در باره قضای حاجت نفرمود جئتم من القائت، این موافقه با ادب نبود، اون ادب والایی که قرآن رو اون ادب نازل شده است. نفهمون جئتم من القائد، این یک. حتی نفهمون جا احدکم من القائد، اینم نفرمون. بلکه همون جاء احد منکم من القائد که کاملا بیفته تو غیبت و ابهام، کمچه خطابی نباشه. در باره لامستم خطاب هست اما خیلی کنایه است. لامستم چه کار به نکاح دارد؟ بعضی ها که اون لطافت قرآنی را رعایت نکرده بودند و به عمقش نرسیدن فتوا دادن که صرف لمس نساء ناقض وضوع است یا موجب غسل است. صرف لمس نساء، غافل از این که قرآن روی ادب نازل شده است. پس اونجا که محل منفور اسم برده می شود به کنایه یاد می کند، اونجا که به تصریح اسناد می دهد فعل را فعل عدیبان ذکر می کند. لمس غیر از وقاع و نکاح هست. بنابراین چه در آیه 43 سوره نساء و چه در آیه 6 سوره مائده که محل بحث است، در هر دو جا فرمود لامستم النساء و در باره طهارت اسفل فرمود او جاء احد منکم من القائد، نه جئتم فرمود نه جاء احدکم فرمود، فرمود جاء احد منکم من القائد. و کلمه قائد هم که ملاحظه فرمودید به معنی مدفوع نیست، اینو تو کتاب‌های فقهی هم ملاحظه فرمودید، اون جای پستی است که برای قضای حاجت اونجا می روند که هم پوشیده باشند و هم در معرض باد قرار نگیرند. اون مکان منخفض و گود را عرب می گوید قائد. چون اینها برای قضای حاجت به چون مکانی می رفتن از این جهت گفته شد. یعنی کسی از شما از قائد یعنی از اون مکان منخفض و پست بیرون آمده. چه این که عذره هم به معناست، عذره که ولی مدفوع نیست، عذره اون عتبت الباب رو میگن. الان در بعضی از منطقه ها از دستشویی بروان پاخانه یاد میکنن به جای استعمال کلمه توالد، میگن پاخانه. پاخانه یعنی جایی که دم در نصب میسازن یا اونچه از کنیف در آوردن اونجا میریزن پاخانه. عذره یعنی عتبت الباب. چون این قضای حاجت در همون پاخانه جایی می ساختن و انجام می گرفت از این جهت گفتن عذره، وگرنه عذره معنی مدفوع نیست، یعنی دم در. خب اونجا که این تعبیرات هست خیلی حدود ادب محفوظ است. البته وقتی یه لفظی همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید درباره معانی کنایه مکرر ذکر بشود کم کم معنای صریح را پیدا میکند، لذا این لفظ مهجور میشود، یه لفظ دیگر به جا او مینشیند. بنابراین از این حکمی که در فصل سوم بیان شد که مربوط به تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل است، حکم خود غسل و وضو هم مشخص میشود. یعنی در قرص که مشخص شد فهمت این کنتم جنوبن، از این کنتم جنوبن هم برمیاد، یعنی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه و کنتم جنوبن فتطهروا. پس به کمک فصل دوم و به کمک فصل سوم می شود از اطلاق فصل اول کاست و چنین فهمید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه ولم تكونوا متطهرین فاغسلوا وجوهكم وايديكم. برای اینکه در فصل دوم فرمود به ان کنتم جنبا، یعنی اذا قمتم الى الصلاه و کنتم جنبا فتطهروا. در فصل سوم فرمود به ان کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، یعنی اذا قمتم الى الصلاه به این حالات را داشتید و آب نداشتید طهارت تحصیل کنید. خب فصل اولا معلوم می شود این چی نیست که برای هر نمازی وضوع واجب باشد. برای هر نمازی در صورتی که انسان متطهر نباشد، وضوع نگرفته باشد، با وضوع قبلی نتواند نماز بکند، وضوع بعدی لازم است. خب قبل از اینکه به فصل چهار برسیم به بعضی از روایات باب وجود تبرکن اشاره می شود، بعد هم نحوه استنباط ائمه علیهم السلام از آیه مشخص می شود و هم نحوه جرأتی که اصحاب داشتن این هم مشخص می شود. در کتاب شریف وسائل کتاب طهارت باب 17 هم حد وجه را ذکر می کند. این که در آیه فرمود فقصد و وجوهکم، وجه را تهدید نکرد تا کجا، ظاهرش تمام به صورت است. لذا در باب 17 هم از ابواب کیفیت وضوع روایتی از زرارت ابن اعین هست که به امام باقر سلام الله علیه عرض میکند که اون حد وجهی که باید در وجود شسته بشود به خداوند دستور داد چیست؟ فرمود به این که ما دارت علیه الوسطا و الابهام، یعنی اون مقداری که همه این انگشت وسطی با انگشت ابهام او را در بر میگیرد. گرچه بعض از روایات سباب دارد ولی این روایات معیار هست، یعنی از نظر عرض اون مقداری که بین انگشت ابهام و انگشت وسطا، انگشت بزرگ، و از نظر طول هم از همون محل روییدن مو تا چانه، این رو در همین روایت فرمود من قصاص شعر رأس الی ذقن و ما جرت علیه الاسبعانه مستدیرن من الوجه و ما سوا زالکم لیسه من الوجه، فقال له از صدقو من الوجه، قال الله گوش صد اینا جد اوجه نیست. روایت بعدی هم همین رو تایید میکند که دیگه اونها رو نخوانیم. در باب 18 هم دارد به اینکه گوش ها نجز صورت هم که شستن اونها لازم باشد، نجز سر هم که مسح اونها لازم باشد. در روایت 20 که قبلا اشاره شد فرمود که لا بأس به مسح القدمین مقبلن و مدبرن، مسح چه از پایین به بالا چه از بالا به پایین جایز است، برخلاف مسئله غسل دست دست که حتما باید از بالا باشد به پایین. اما روایات باب 23 رو ملازم فرمید. روایت باب 23 اولین روایتش اینه که مرحوم صدوق با سند خودش از زراره رضوانداری نقل میکند که زراره میگوید که قلت لابی جعفر علیه السلام به امام باقر سلام الله علیه عرض کرد الا تخبرونی من این علمت و قلت ان المذهب بعض الرأس و بعض الرجلین. زراره به امام باقر سلام الله علیه عرض کرد که به من خبر بدید شما از کجا میدونید، از کجا میگید که بعضی از سر را باید مس کشید بعضی از پاها را باید مس کشید، نه همه سر را نه همه پا را. فزه که امام باقر سلام الله علیه خندید. حالا چی جور شد که زراره این سوال را کرد، در چه حالتی بود این سوال را کرد، یا هنوز برش روشن نشد که اینها نیازی ندارن، ولی به هر تقدیر از این که یه همچه فضای بازی را در اختیار زراره گذاشت قابل توجه است که زراره به ولی الله اعظم به معصوم عرض میکند شما از کجا میگید، شما از کجا بلدید، از کجا یاد گرفتید که مثلا مس باید به بعض سر باشد نه همه سر. وجود مبارکه امام باقر سلام الله علیه طبق نقل خندید فقال یا زراره قاله رسول الله صلی الله علیه و سلم و نزل به این کتابو این الله عز و جل، پیامبر صلی الله علیه و سلم اینچنی فرمود و قرآن کریم اینچنی نازل کرد. اما اینکه فرمود قاله رسول الله، خب نقل است و ناقل معصوم است و حرف او حجت است، این میشه سنت. دیگر وقتی که زراره از امام باقر چیزی بشنود دیگه نمیگوید که این حدیث مرسل است، که خب میگه شما که نقل فرمودید این حجت است. این جمله اول که امام باقر سلام الله علیه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند این میشه نقل. اما از نظر تفسیری فرمود و نزل به الکتاب من الله عزوجل، قرآن هم همین رو میگه، برای اینکه لان الله عزوجل قال فقسلوا وجوهکم. امام باقر سلام الله علیه به زراره رضوان الله علیه میفرماید که در باره شستن صورت خدا فرمود فقسلوا وجوهکم، دیگه حرف جر مانند باب مانند آن نیاورد، نفرمود فقسلوا بوجوهکم، فرمود فقسلوا وجوهکم. فعرفنا ان الوجه کله ینبغیان یقصر، ما فهمیدیم که همه صورت باید شست. و این که بود وجه رو بشوری، صورت رو بشوری. ثم قال و ایدیکم الی المرافق فوصل الیدین الی المرفقین، که این نشون میداد که غایت مقصود است نه غایت غسل. فرمود در باره وجه حدی ذکر نکرد، نفرمود تا بینی یا تا لب یا تا فلون قسمت، بلکه فرمود صورت، معلوم شد کل صورت باشست. ولی در باره دست فرمود تا آرنج دستتون را بشویید. فوصل الیدین الی المرفقین بالوجه، وجه مطلق است، اما یدین الی المرفقین یعنی تا آرنج دست را به صورت ملحق کرد. فعرفنا انه ینبغی لهما ان یغسلا الی المرفقین، فهمیدیم به این که دست ها تا آرنج دست ها باید شسته شود، که این ینبغی معنی یجب است، نه اینکه ینبغی یعنی شایسته. ثم فصل بین الکلام، به ما باقی سلام الله علیه به زراره فرمود که زراره حکم غسل که تموم شد، اونگاه فاصله انداخت، مس را از غسل جدا کرد، پا و سر را از دست و صورت جدا کرد. فصل بین الکلام فقال ومسهو برؤوسکم، که عنوان مس آورد، معلوم شد که سر را باید مس کشید نه غسل بشستن. ما از این که فرمود ومسهو برؤوسکم دو نکته می فهمیم، یکی این که سر جای مس هست نه جای غسل، یکی دوم این که همه سر را لازم نیست مس بکشیم، برای اینکه کلمه بارا در سر آورد ولی در صورت نیاورد. فعرفنا حین قال برؤوسکم ان المذهب به بعض رأس لمکان البا، این همان است که میگن با برای تبعیزه. خب چون تفصیل قاطع شرکت است و بین سر و صورت فرق گذاشت، بین سر و دست فرق گذاشت، میفهمیم حکم صورت و دست شستن است، حکم سر مس کشیدن است، اونم نه همه سر بلکه بعض سر. لمکان البا ثم وصل الرجلین به رأس، بعد ما دیدیم این پاها را به سر عطف کرد نه به صورت، معلوم شد پاها را هم باید مس کشید. ثم وصل الرجلین به رأس کما وصل الیدین به وجه، در بحث شستن دست ها را بر صورت عطف کرد، در مس پاها را بر سر عطف کرد. می فهمیم که دست و صورت را باید شست، سر و پا را باید مس کشید. فقال و ارجلکم الی الکعبین فعرفنا حین وصلهما بالرأس ان المسح علی بعضهما، ما همونطوری که حکم سر را فهمیدیم دو چیزه، یکی مسح هست یکی به تمام نیست، به بعض سر کافی است. در باره پا هم همین دو نکته رو می فهمیم، یکی اینکه حکم پا مسح هست نشستن، دوم اینکه بعضی از پا را مسح بکشن کافی است، برای اینکه محدود کرده. ثم فسر ذالک راز رسول الله صلی الله علیه و سلم للناس، بعد همین معنا را با همه این قیود فقهی پیامبر صلی الله علیه و سلم عملا و علما برای مردم بیان کرده. فزیعوه، اینا زایش کردن. از اون طرف برای تبرک نمیگذاشتن آب وضوء حضرت به زمین بریزد، میفتن. اما از اون طرف به این فکر نبودن که حالا حضرت چیور دارد وضوء میگیره، یا او رو حفظ نکردن. این آثار وقتی که این که میگن نوم العالم خیرون و عبادت الجاهل، همین است. خب حالا یا او رو پو بررسی نکردن، یا او رو حفظ نکردن، نگهداری نکردن، ولی این رو که به عنوان تبرک باید بگیرن فشار می آوردن که هیچ قطره آبی به زمین نریزد. خب حالا که این همه جمعیت فشار می آوردن که آب به زمین نریزد، بالاخره وضوی حضرت دیده بودن دیگه. لذا فرمود فزیعوه، مردم این رو تضییع کردن، یعنی این حکم رو حضرت بیان فرمود. در باب مذهب ها چون ظاهرش این است که و ارجو لکم، ظاهرش مباشرت است، پس اگر کفش و خف و نعلی چیزی رو پا آدم باشد نمیشه رو اون مذهب میشید. روایت دوم همین باب 23 این است که جعفر ابن سلیمان میگوید که سألت ابوالحسن موسی علیه السلام قلت جعلت فداک یکون خف الرجل مخرقا فیدخل یده فیمسه ظهر قدمه ایو زیه ذلک، قال نعم. از حضرت سوال کردم کفش کی زیر پاره است؟ کفش از پا در نمیاره، همون انگشتشو میذاره لای اون جایی که پاره است، رو پا مسح میشه، درست؟ یعنی همود آری لازم نیست که کفش رو آدم از پا در بیاره. اگر کفش پاره باشه و انگشت بتواند به پا برسد مسح کافی است، ولی اگر کفش پاره نباشد و انگشتی که میخواد با اون انگشت مسح میشود به پا نرسد، اونگاه باید کفش از پا دارد. روایات مخالف این مسئله است که اون محمود بر تقیه است. در باب مذهب هم چون مقدارش مشخص نشد، برخلاف شستن صورت، چون باید کل صورت شسته بشه، تمام فقص رو وجوه کن. در باره دستم تا آرنجش باید شسته شود، چون همون الالمرافق. در باره پا هم چون مشخص فهمون الالکعبه، ولی در باره مسح سر فرمود به رؤوسکم. لذا یه مقدار مسح ولو کم هم که باشد کافی است. در باب 24 دارد که حماد ابن ایسان بعد اصحابین اهده ما علیه و السلام فر رجوله یتوزد او و علیه الامامه قال یرفع الامامه به قدر ما یدخلو اسبعه فیمسه علا مقدم رأسه، به مقداری که انگشتش رو وارد کند، لازم نیست که کل سر را، بلکه گوشی از امامه را بردارد که انگشتش رو وارد کند و به مقدار اصبع مس بکشد کافی است. همین که مسمای مس سر کرد کافی است. البته افضل قسم دیگر است. نه، مسمای مس کافی است در مسئله مس سر. فتوا هم همین است، ولی درباره مسح رج پا مشخص شد باید الکعبه این باشد، ولی در خصوص مسح سر مسمای مسح کافی است. مسمای مسح کافی است، چه عرضی چه طولی دیگر. ومسح و بروزه کن، منطقه مقدم سر باید باشد، در روایات مشخص کرده نه رجلین رو انگشت، هر کدام از این انگشتای پنجگانه روی هر کدام از اینها الالکعبین مس بشود کافی. این الالکعبین طولش رو مشخص کرده، روایات هم بیان کرده به اینکه به مقدار یه انگشت هم کافی است. البته سه انگشت افضل است، استیعاب افضل است و ماننده. فصل چهارم این آیه شش محل بحث دستور مبارک مائده این است که فرمود ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، که مشابه این در سوره مبارکه حج هست. در سوره مبارکه حج هم فرمود به اینکه خداوند نمیخواهد بر شما حرجی وارد بکنه در هیچ حکمی، که البته نفی حرج اقوای از ضرر است. آیه 78 سوره حج که آیه پایانی است، فرمود به جاهدو فی الله حق جهادی هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اینم نکرم در سیاق نفی است، فرمود در سراسر دین هیچ حکم حرجی نیست. اینجا هم همینطور است، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. پس این چه نیست که اگر آب نداشتید یا مسافر بودید یا بیمار بودید حتما باید وضو بگیرید برو به زحمت بیفتید، نه، تیمم کافی است. ولاشن یرید لیطهرکم، که این قبلا اشاره شد که منظور طهارت معنوی است نه طهارت ظاهری. یه وقت است که طهارت خبثیه است، مثل اینکه بعضی از آلودگی ها را با خاک مانی کردن تطهیر میکنن، حالا چه اثری در خاک هست که اون آلودگی برطرف میشود که شارع مقدس میداند، این طهارت خبثیه است، طهارت از خبث است. و ما در طهارت حدثیه عمده همون فروتنی و خضوع و انقیاد در پیشگاه ذات اقدس اله است. وگرنه ملاحظه فرمودید انسانی که احتیاج به آب دارد ولی آب در دسترس ندارد، لکن گلاب دارد و خیلی معطر است، با گلاب نمیتواند وضو بگیرد. منظور پس معلوم شد طهارت ظاهری نیست، اون خاک مال کردن سر و صورت همه اون انقیاد می آورد. آن است که انسان را بنده خدا می کند. ولیکن یریدو لیطهرکم، این یریدو لیطهرکم نشون می داد که ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه وسلم که مأمور شد یتل علیهم آیاتهی و یزکیهم و یعلمهم کتاب الحکمه، راهای تزکیه چیست؟ تیمم کردن دیگه از بهترین راه‌های تزکیه است. سجده به گذاشتن پیشانو روی خاک از بهترین راه‌های تزکیه است. برای اینکه انسانی که پیشانو به خاک می‌مالد و چهرش رو خاک‌آلود می‌کند، این دیگر انسان متواضع و خاکسار است. وقتی متواضع و خاکسار شد، اون رأس و کل خطیئه از او رخت برمی‌بندد انشاءالله. به زفه همود ولیکن یرید لیطهرکم، این درباره طهارت و جامعش همین است که ولیت من نعمته علیکم، نعمت ذات اقدس اله نعمتهای ظاهری است که خب مشخص است، اما عمده نعمت باطنی است که در همون آیه سوم سوره مبارکه مائده در همین سوره بحثش گذشت که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمت رو گفتن این در اصلاح نعمت ولایت است و اگر مقید بود نعمتهای خاص است. هر حکمی از احکام الهی نعمت الهی است. هر مسئلی رو که آدم یاد میگیرد، هر حکم تفسیری رو یاد میگیرد، حکم حدیثی رو یاد میگیرد، هر مطلبی از مطالب و علوم قرآن و اهل بیت علیهم السلام رو که یاد میگیرد نعمت خداست. باید بود الحمدلله رب العالمین وَلِيُتِمَّ مِن نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اینها احکام الهی، نعم الهی است تا شما شاکر باشید. این لعلکم تشکرون به این معنی است که شاید شما شاکر باشید. البته زمینه این است، برای اینکه گاهی انسان شاکر است گاهی شاکر نیست، ولی زمینه این است که انسان شکر بکند. وگرنه شکر بر ما واجب است. شکر این نعمت یعنی یادگیری و نشر و عمل واجب است. فرمود آیه هفتم این سوره وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به، این نعمت الهی را متذکر باشید و این تعهد الهی که شما گفتید ما بنده خداییم، گفتید سمعنا و اطعنا، ما دستورات را شنیدیم به اطاعت بکنیم، به این میثاق الهی و تعهد الهی پابند باشید. که اولین آیه همین سوره مائده این بود که اوفو بالعقود. بعد فرمود واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور، از خدا بپرهیزید، برای اینکه اون ذات و صدور را خدا میداند، اومد این کارهای بیان را نمیداند. ذات و صدور عبارت از اون خاطرات مرموزی که در سینه ها مستور است، اون خاطرات رو میگن ذات و صدور. ذو صدر است، نه تنها خدا قلب را می داند، اون چیزایی که در قلب مخفی است اونا را می داند، اونا را میگن ذات و صدور. ذو صدر هم دیگر. خب اگر خاطرات و خبایا و خفایایی که تو دلند می دانن، یقینا دل را می داند، یقینا بدن را هم بونچه که علنس می داند. اگر به ذات و صدور عالم است، یقیناً به صدور عالم است، یقیناً به جوارح عالم است. مثلا اگر کسی به چیزی که در درون ساک است عالم است، خب یقیناً به خود ساک علم دارد. و اگر به ساک علم داشت، به کسی که ساک در دست اوست علم دارد، چون اینا علن است. وقتی خدا به ذات صدور علیم بود، یعنی به اون خاطرات، علوم، صفات، ملکاتی که در سینه هم، اونها ذات و صدرن، اگه به اونها عالم باشد خب یقینا به علم عالم است. برای اینکه این بحث را به پایان برسانیم، تبرکاً این روایات کتاب شریف نور الصغرین را این بحث مراد فهمید که اونها اسرار طهارت را ذکر میکنن که چطور انسان دست و پا و اینها را میشورد. اینها بحث هایی است مربوط به اسرار وضو که سوال کردن که چرا ما صورت بشوریم پا را بس بریشیم. بعضی از اونها آمد که آدم سلام الله علیه که اولین بار در اون نشأه خطایی و غفلتی مرتکب شد، این خیالی در سر پیدا شد، با پای خودش قدمهایی برداشت و راه تطهیر سر و پا همین وضو است. حالا اون روایات رو در جلد اول صفحه 597 میخوانید. عمده مطالعه بحث‌های روایی است که در اسرار وضو آمده. انسان وقتی اسرار وضو رو بداند با اون سر وضو میگیرد. از معصومین علیه السلام رسیده است میدونید وقتی انسان وضو میگیرد دست میشورد یعنی چه، صورت میشورد یعنی چه، یعنی خدای هر گناهی که با صورت من کردن یا من با صورت خودم انجام دادم، این صورتم رو دارم تطهیر میکنم که با صورت پاک رو به روش رو بیستم. معنای شستن دست این از خدا یا هر گناهی که با دستم کردم، امضای بدی کردم، چیزی رو نباید میگرفتم گرفتم، چیزی رو نباید میدادم دادم، با دست آلوده نمیخوام به طرف تو دست دراز کنم، دارم دستامو تطهیر میکنم. مسح سر معنایش این است که خدا یا هر خیال باطل، فکر باطل، اندیشه ناروایی که در سر پروراندم، حالا دارم سرمو تطهیر میکنم که با سر پاک به حضور تو بیایم. معنای مسح پا این از خدای جایی که نباید میرفتم رفتم، با پای آلوده الان نمیخوام به خدمت شما بیایم، دارم پاهامو تطهیر میکنم که با پای پاک به حضور شما بیایم. این رو در روایات به ما آموختم. متاسفانه اینها مهجور هست. ما الان اصرار میکنیم که یاد بگیریم تا کجا را بشوییم، اما چرا بشوییم و حکمت این کار چیست، اونها مقفول است. اون روایاتی که در اسرار وضو و طهارت آمده است، اونها ان شاء الله مورد توجه قرار بگیرد. والحمدلله رب العالمین.